سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 4 جولای 2026 و 13 تیر ماه 1405ه. یه روز تاریخیه به یک معنی، حالا توضیح میدم، ولی ابتدای گزارش از کمک های دریافتی. از شهر رشت 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1000 دلار، از فرنهایم آلمان 100 یورو، از بروکلین نیویورک 200 دلار و از فرفکس در ویرجینیا 50 دلار. امروز که 4 جولای هستش، میدونیم روز استقلال و یا تولد امریکاست، ایالات متحده امریکا. به طور همزمان روزیه که تشییع پیکر آیت الله خامنه‌ای هم هست. و عزیزان اگر مراسم رو دیده باشن، میلیون ها انسان واقعا در این مراسم شرکت می کنن و اینطور که گفته میشه بیش از 100 کشور در واقع نماینده اونجا فرستادن و به یک معنا یه روز تاریخیه. حالا راجبش صحبت می کنم که دشمن دست به جنایت، آدم کشی، بچه کشی، نسل کشی میزنه، ولی در این حال ابلهه و نمیدونه که به صورت خودش برمیگرده. به نظر من این یه مثال تاریخیه که از هرومن شمس به قول معروف این واقعیت رو به ما نشون میده، که حالا راجبش صحبت میکنم که چطور این ضد بشرها میدونستن که محل کار آیت الله خامنه ای کجاست. حالا میگن دستگاه جاسوسیشون خیلی قدرتمنده و امثال هم، ولی در جایی که ایشون زندگی میکرده فقط حافظ و سعدی شاید نمیدونستن، ولی به هر حال و این بمباران جنایتکارانه، اولا آیت الله خامنه ای در پناهگاه نمیره، میمونه بر سر کارش به همراه خانوادهش، و این نوع کشتاری که این دشمنان بشریت میکنن عملا احساسات مردم رو برمیانگیزه و برانگیخت. و حالا میبینیم حد زده میشه که بین 15 تا 20 میلیون انسان میان و به اصطلاح در این مراسم شرکت میکنن. و بعد عزیزان از جمله فرزن نمایندگانی که اومدن از عربستان، از بسیاری کشورها. این نتیجه این بمباران جنایتکارانه شونه که اون وقت انقدر رذل و انقدر دونمایه هستن که دولت ایران هم به خبرنگار نیویورک تایمز، هم به خبرنگار سی ان ان اجازه داده که بیاد. عزیزان هم سی ان ان رو گوش بکنن، هم نیویورک تایمز رو که این خانم فرزاد و فصیحی مقاله لجن، سی ان ان از اون بدتر. اینقدر اینا غیر انسانه. به هر حال امروز من میخوام صحبت بکنم راجع به این که خود را بشناس، دشمن را بشناس، تا در صد جنگ پیروز بشی. بنابراین میخوام امروز راجع به دشمن اشاراتی بکنم، با وجود آن که من در عرض این 22 سالی که برنامه داشتم عملا هر روز راجع به این دشمنان بشریت صحبت کردم و به اصطلاح چون من فرزند 28 مردادم بنابراین به امریکا اومدم در بطن این جانور که ببینم چه ماهیتی داره، ولی بازم راجبش باید صحبت بشه بارها و بارها و بارها. بعد میخوام اشارهی بکنم که خود را بشناس در این شرایطی که به وجود اومده، در شرایطی که اختلاف بین دو گروه افتاده در ایران، در خارج و در همه جا، که این تفاهم نامه میباید امضا میشد یا نمیشد. تا زمانی که ما خودمون رو نشناسیم دشمن رو میشناسیم، ولی خودمون رو باید بشناسیم و ببینیم پاشنه آشیل ما در کجاست و به چه دلیل نمایندگان یا هیئت نمایندگی ایران میره و تفاهم نامه رو امضا میکنه. و باید دریابیم که حالا که امضا شده ایران در چه وضعیتیه و دشمن در چه وضعیتیه، اگر امضا نمیشد ایران در چه وضعیتی بود و دشمن در چه وضعیتی. بنابراین اینا تمام باید تحلیل بشه تا از درون این واقعیات بتونیم یک حقیقتی رو بیرون بیاریم و تحلیل دقیقی. تا زمانی که این تحلیل دقیق رو نداشته باشیم این اختلافات در واقع به اصطلاح تشدید میتونه بشه و از این جهت به دشمن کمک بشه. بنابراین همه اینا رو باید ما تمام این نکات رو باید در نظر داشته باشیم تا بتونیم قضاوت به طور نسبی، همیشه به طور مطلق که نمیشه اظهار نظر، تاریخ ورق میخوره. خود من بارها و بارها و بارها صحبت از این کردم که امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره، ولی حمله کرد. و بعد راجع به عواقبش که صحبت کردم، بعضیاش پیاده شده ولی بعضیاش هم پیاده نشده و الان خود من دارم روز و شب راجع به این قضیه فکر میکنم که اگر این تفاهم نام امضا نمیشد چی میشد. این مسئله فوق العاده اهمیت داره. بنابراین صحبت رو از دشمن شروع میکنم. اگر ما بخوایم امریکا رو بشناسیم باید بریم به قانون اساسیش و در واقع بنیانگذارانش. من راجع به بنیانگذارانش چندین بار صحبت کردم، ولی اگر صد و یا هزار بار این تکرار نشه، همینطور که گفتم من از نیویورک تایمز اینو یاد گرفتم که صد بار، هزار بار، 2000 بار، به هر حال بنابراین باید ببینیم بنیانگذار این کشور که الان دشمنی رویارو با کشور ما داره، البته نه مردمش، هیئت حاکمش، یعنی داریم راجع به هیئت حاکمش که خود ملت امریکا قربانی این هیئت حاکمه. آمارهای مردم که در واقع اکثریت بزرگ مردم امریکا مخالف با این حمله بودن و هستن. بنابراین راجع به هیئت حاکمه میخواییم صحبت کنیم. اگر راجع به اقتصاد امریکا امروز من فرصت نیست که صحبت بکنم که اینا چطور با قوانین بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نظریات مکتب شیکاگو و نظریات میلتون فریدمن و فردریک فون هایک چه بر سر ملت امریکا آوردن، که حالا صحبت خواهم کرد که دامن ایران را هم همین قوانین که در ایران برای شناخت خود را بشناس از نظر سیاست‌های داخلی، حالا من اشاراتی خواهم کرد. یعنی در واقع امروز به دلیل این مراسمی که در تهران و شهرستان ها هست، من نمیتونم به طور مستقیم به آیت الله خامنه ای انتقاد بکنم، ولی چاره ای نداریم برای شناخت خودمون، برای این وضعیتی که آقای عراقچی در کجا تربیت شده. غیر از تو این رژیم، غیر از تو این حکومت، غیر از در این نظام، آقای قالیباف کجا تربیت شده و محصول چه نظام و چه حکومتیه؟ با اون هواپیمای معروفی که رفت و یه خروار عرشبت سوقاتی با خودش آورد، که حالا البته باید هم بسیاری بسا بهش مشکوک باشن، بهش اعتماد نداشته باشن. آنچه که فرزن خود من گله دارم از بعضی از این انسانهایی که دارن صحبت میکنن که ما نباید امضا بکنیم، اینا به نوعی به اصطلاح خیانت کردن، حالا لغت خیانت رو به کار نمیبرن، اشتباه کردن و یا هرچی، اینا باید بدونن که این نظام چه آدمایی رو پرورونده و چه آدمایی رو. حسن روحانی دست پروردی کدوم نظامه؟ هر شود که همین وزیر خارجهش، اینا بس دست پروردی خارجه. به هر حال بنابراین ابتدا من راجب دشمن صحبت میکنم تا برسیم به خودمون و ببینیم پاشنه آشیل همین نظام در حال حاضر در کجاست و به دلیل این پاشنه آشیل چرا میرن و اینو امضا میکنن. ۵۵ نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا که امروز روز تولدشه، همگی بردهدار و ثروتمند بودن، فقط یکی دو نفر دکتر در بینشون بوده که اونا هم جزء ثروتمند هم. در واقع میتونیم به قبل از این قضایا بریم و به سال در واقع به قرن 18 بریم که یکی از بنیانگذاران قبلیه، قبل از اینکه استقلال پیدا میکنه، آقای جان لاک بوده که کتاب به اصطلاح دو رساله درباره دولت مدنیش، عزیزان باید این کتاب خونده بشه که ببینن به اصطلاح دیدگاه های این آدم چیه، که در واقع بنیانگذار سنت و یا عرض شود که ایدئولوژی لیبرالیسمه و چه سوء استفاده‌ای از این لغت شده لیبرالیسم، تو گویی آزادی خواهی برای مردمه، در حالی که آزادی خواهی برای سرمایه است و به یک معنا به بند کشیدن انسانه. حالا اینا صحبت‌هایی بوده که من قبلا کردم، ولی در واقع اگه تاریخ امریکا رو بخوایم بخونیم قبل از این استقلال، باید بریم که اونهایی که با کشتی می فلاور اومدند و در 1610 موقعی که جان وینتروپ میگه که ما در بالای یک تپه هستیم و بقیه جهان و عرض شود که سرنوشت محتوم، یعنی در واقع از اون موقع اعلام میشه که ایران، که امریکا یک کشور استثنائیه. بنابراین همه اینا رو به اصطلاح باید باز بکنیم، ولی ما از به اصطلاح بنیانگذاران در واقع اینایی که قانون اساسی رو نوشتن، که ما میدونیم بینشون یک سلسله به اصطلاح نامه رد و بدل میشه، فدرالیست پیپرز، که اینا رو به اصطلاح تو مدارس امریکا در واقع تدریس میکنن، باید ببینیم اینا، اینایی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن کی بودن. یعنی به ریشه ها باید بریم. همگی بردهدار و ثروتمند، بعضی تاجر، وکیل دادگستری و پزشک و برخی دیگر رباخار. هر شبت خود جان لاک در تجارت برده وسیعاً در تجارت برده دست داشته و خودش یکی از ملاکین ایالت ویرجینیا بوده که قانون اساسی ویرجینیا را هم نوشته و در واقع به اسلام مالکیت و خصوصی و چنگ انداختن بر سرزمین امریکا رو اون بنیان گذارشه و از زمینداران بزرگ زمان خود بودن. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا، ثروتمندترین مرد امریکای زمان خود بود و شخصا 216 برده داشته. مطابق آمار اون روز خرج نگهداری هر برده 12 دلار بوده و درآمد سالانه از برده سالی 257 دلار بوده. این استاک مارکت امروز جوجه است در برابرش که اینقدر ثروت از ریشه جان میلیون ها برده کشیدن بیرون، ثروت کشیدن بیرون. کاخ سفید رو کی ساخته غیر از برده های افریقایی تبار؟ بی جهت نیست که همین جورج واشنگتن فلسفه سیاسی خود را اینطور بیان میکنه: شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون خود، این قبل از اینکه در واقع زمانیه که اون 13 ایالت رو در شرق امریکا درست میکنن که یک کنفدراسیون در واقع درست، نسبت به طبیعت بشر، راجع به طبیعت بشر داره صحبت میکنه، بیش از حد خوشبین بوده ایم. اونایی که راجع به طبیعت بشر مثل جورج واشنگتن فکر میکنن نمیتونن انسانیتشون از دست ندن، مجبورن انسانیتشون رو از دست بدن که اینطور راجع به طبیعت بشر صحبت میکنن. من تو برنامه ها مفصل از نظر فیزیولوژی، بیوشیمی و فیزیک حتی راجع به طبیعت بشر و از نظر تاریخی صحبت کردم. کتاب معروف هاوارد زین اینجا معرفی کردم که طبیعت بومیان امریکا چی بوده و بعدش چی شده، بعد اینا میان امریکا رو تصرف میکنن، تصرف و عدوانی. راجب طبیعت بشر چی؟ برای اینکه باید توجیه بکنن جنایاتی رو که انجام دادن، این احتیاج به توجیه. من موقعی که راجب فاشیسم از راجب هیلفردینگ صحبت کردم، برای تمام این جنایاتی که میکنن باید توجیه داشته باشن، توجیه فاشیسم، توجیه ایدئولوژی نجات پرستی و غیره و غیره. بنابراین میگه به طبیعت بشر بیش از حد خوشبین. تجربه نشان داده است که انسان‌ها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگیرنده بالاتر منافع آنهاست نخواهند زد. گفته ضد انسانیه، ضد انسانیه. اولین رئیس جمهور امریکا الکساندر همیلتون، یکی دیگه از اونایی که قانون اساسی رو نوشته، از نظریه پردازان و نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا، دید فلسفی خود را راجع به مردم چنین می نویسد: تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم می شوند. از این آدم باید پرسید بومیان امریکا چنین بودن؟ به یک اقلیت و یک اکثریت؟ به مدت حداقل صدها هزار سال توی همین سرزمین زندگی کردن. گروه اقلیت، ثروتمندان و پاکزادگان، یعنی از نظر بیولوژیک. فاشیسم مگه چیه؟ ما فکر میکنیم فاشیسم در این کشور از ترامپ شروع شده؟ کاملا به اصطلاح نویسندگان و قانون اساسی و گرایشات فاشیستی و نژاد پرستانه. میگه یک گروه اقلیت که ثروتمندان و پاکزادگان هستند و گروه اکثریت توده های مردم هستند. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست. حداقل کلیسا یه همچین چیزی به دروغین، در حالی که کلیسا هم نوکره ایناست. چنین شعاری علی رغم اینکه وسیعاً تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته واقعیت ندارد، که مردم در واقع اکثریت صدای خداست. اجازه دقت بکنن، توده های مردم، سرکش، دمدمی مزاج و به ندرت قضاوت صحیح می کنن. فاشیسم یعنی چه؟ هر چود که همین آقای الکساندر همیلتون، حالا ببینید، او در نامه خود به جان جی، دو نفر دیگه، جان جی، الکساندر همیلتون و بعدش عرض شود که همین همیلتون، دیدگاه خود را نسبت به قانون اساسی چنین بیان می کند. حالا عزیزان دقت بکنن که قانون اساسی اینا بر چه پایه‌ای نوشته شده. با وجود آن که من چندین بار راجع به این قضیه صحبت کردم، موقعی که خودم دوباره نگاه می کنم که اینا چه موجوداتی بودن که این قانون اساسی رو نوشتن. یک، نخستین هدف دولت محافظت از تمایز میان استعداد انسان هاست. در بین انسان ها مسلمان موقعی که اسپرماتزوئید و اوول در رحم مادر یا در به اصطلاح چیزهای زهدان به اصطلاح چیز میکنه، امکان این که به اصطلاح فرزندان 28 میلیارد امکان وجود داره. بنابراین بعضی ها حالا در اثر بسیاری استعداد ها متفاوته، ولی این میگه که استعداد انسان هاست که حق مالکیت از آن سرچشمه میگیره. یعنی چه؟ یعنی آقای جف بزوس یا آقای ارشواد که بقیه این 12 نفری که در موقع تحلیف دوروبر به اصطلاح ترامپ ایستاده بودن، اینا هم موجودات برتری هم. علت ثروتشون به دلیل استعدادیه. حالا استعداد یعنی مثلا بقیه‌ای که توی جامعه هستن چنین استعدادی ندارن، نه اینکه در اثر سیستم و عمل کرده سیستمه. درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابره و متفاوته. دو، دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد. حالا عزیزان دقت بکنن که تضادهایی رو که در جامعه وجود داره از نظر سیاسی چطور این توجیه میکنه. دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد که توجه دولت به دانها معطوف است کدامند؟ عادی ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت هاست که در سر ثروت و استعداد بعضی ها خداداد و بعضی های دیگه اکثریت جامعه، خداوند این استعداد خداداده رو بهشون نداده. عزیزان اگه کتاب من اینجا معرفی کردم ای پی تامسون که طبقه کارگر انگلیس چطور به وجود اومد. میلیون ها روستایی انگلیسی بی خانمان شدن، با کشتار، با آدم کشی، با به اصطلاح انحصار کشی خانم و زندگیشون رو. اینایی که این جنایات رو انجام دادن استعدادشون از این دهقانا بیشتر بوده. و یا همینطور که گفتم در جوامع اولیه، در جامعه همیشه تضاد منافع میان صاحبان ثروت و فاقدین ثروت وجود داشته است و اینان به همین دلیل دارای عواطف کاملا درسته. میگه ثروتمندا و بقیه مثلا عوام الناس دو جور احساسات و عواطف دارن، کاملا همینطوره. احساسات و عواطف هر شبت که فرزند ترامپ و یاران میلیاردرش که یک کارگری که تو کارخونه تو جنرال موتورز کار میکنه یا در جای دیگه یا خیابانا رو تمیز میکنه، معلومه که دو جور به سر. حالا سوم، تئوری مختلف شیوه حکومت که افراد مختلف به طرفداری از آن برمیخیزن، نتیجه واکنش های عاطفی آنان در دفاع از منافع مادی آنهاست. دقیقا همینطوره. ببینید چقدر باهوشه و چقدر ضد انسانه موقعی که این چیزها رو می‌میسه. علل وجودی این گروه‌های دارای منافع متضاد برطرف شدنی نیست، تضاد طبقاتی برطرف شدنی نیست در جامعه سرمایه‌داری. و ما خوب می‌دانیم که نمی‌توان بر انگیزه‌های مذهبی اخلاقی به عنوان باید سرکوب بکنی، باید زندان داشته باشی، باید دادگاه داشته باشی، باید تسلط داشته باشی. نمیتونیم از انگیزه های مذهبی و اخلاقی، البته مذهبی هم در خدمتشون قرار میگیره برای فریب دادن مردم به عنوان وسیله مؤثر برای کنترل این تضاد تکیه کرد. چهار، بزرگترین خطر اما پیوند منافع خاصیست که منافع اکثریت را به وجود میاره. اگه اکثریت مردم دست به دست هم بدن، طبقه کارگر به پاخ بخیزه، حزب درست کنه، اینا احساس خطر میکنن. این اکثریت عبارت از پرولتاریای بیزمین است. هدف بزرگ ما جستجوی راه‌هایی در جهت تأمین نیکبختی مردم. We the people موقعی که صحبت از مردم میکنه منظورشون کیا؟ آیا توده‌های مردم هن؟ که نه عقل دارن، نه شروع دارن، نه میتونن تصمیمات درست بگیرن. ما مردم یعنی اقلیت بالا. نیکبختی مردم و حق مالکیت خصوصی. راجع به قانون اساسی امریکا مارکس مفصل چیز کرده، تحقیق کرده که منظورشون از لیبرالیسم یا آزادی خواهی آزادی مالکیت خصوصیه و نه آزادی انسان. نیکبختی مردم و حق مالکیت علیه خطر چنین گروهی، علیه خطر پرولتاریای بیزمین. پنج، از اونجا که طبقات با منافع متضاد را نمیتوان حذف کرد، تنها راه حل مسئله این است که از به هم پیوستن گروه های مختلف دارای منافع مشترک در جهت به وجود آمدن یک اکثریت جلوگیری بکنیم. در بین مردم تفرقه بنیان، بعضیا رو به طرف خودمون بکشیم، رشوه بهشون بدیم، به اصطلاح یه امتیازی بهشون که همینو در این زمینه واقعا موفق بودن، یه طبقه متوسط به وجود میارن که اون در حقیقت حائل بین طبقه کارگر و اقلیت بالاست. بنابراین من میخواستم ابتدا این رو برای عزیزان که اصلا بنیانگذاری خود این و قانون اساسیشون چیه که بر پایه این وقت ما به هر حال این تشکیل میشه و متولد میشه 250 سال پیش. حالا چرا استقلال به دست میارن؟ برای اینکه ما میدونیم بومیان امریکا با دولت انگلیس قرارداد داشت که این 13 ایالت از کوههای آپالاچی نباید اون طرفتر برن، در حالی که اینا نمیتونستن تحمل بکنن این قراردادی رو که دولت انگلیس با بومیان امریکا، حالا میگن نمام انگلیس فلان و بهمدان، ولی چنین قراردادی انگلیس با بومیان و در نتیجه این قراردادها رو حالا میخوام سر قول و قولشون که من بارها و بارها گفتم قولشون با بولشون یکیه. بنابراین از اون موقع شروع میشه که تمام این قراردادهایی رو که بومیان امریکا با انگلیس بستن خرد و متلاشی میکنن و شروع میکنن از کوههای آپالاچی گذشتن. اما میدونیم چه اتفاقی در قرن 19 میفته و چطور کشتار میکنن و جلو میرن و بعدش هم بخش عظیمی از مکزیک رو میگیرن، کالیفرنیا رو درست میکنن، نیو مکزیکو، بخشی از عرشبت که تگزاس و غیره و غیره و این مملکت رو درست میکنن. بد عهدی های اینا از اون موقع آغاز میشه که ده ها و صد ها نه تنها معاهده‌ای که بومیان امریکا با انگلیس داشتن، بومیان امریکا بعدش ده ها و صد ها معاهده با همین 13 هر شود که 13 ایالت میبندن با رهبران همین هایی که قانون اساسی رو نوشتن و قدرت رو به دست میگیرن. و ما میدونیم که چند میلیون انسان رو کشتار میکنن و میرن جلو و ایالات متحده امریکا در 250 سال پیش بنیانگذاری میشه. البته این قبل از به اصطلاح اومدن به این کشتارهاست که به اصطلاح این در واقع همون 13 ایالت هم. و بعدا ما میدونیم چه جنایاتی رو مرتکب میشن که تاریخش رو هاوارد زین در واقع تاریخ مردم امریکا رو نوشته و عزیزان میتونن پیدا بکنن. ولی من میخوام عهد شکنی های دیگه اینها رو برای عزیزان عرض بکنم که بفهمیم که الان که ما در حال مذاکره با اینها هستیم، دشمنی که جلومون نشسته، در برابرمون نشسته، کیه و چیه. برای همینه که ما دشمن رو باید بشناسیم، ولی کافی نیست، خودمون رو هم باید بشناسیم. حالا غیر از تمام این بدعهدی ها و عهد شکنی هایی که کردن با بومیان، بعدش با مردم هائیتی، بعدش با مردم پورتوریکو، بعدش با مردم کوبا، بعدش با مردم فیلیپین که حداقل 600 هزار نفر از مردم فیلیپین رو قتل عام کردن و غیره و غیره. ولی من میام به دوران کنونی که دیگه خود من در واقع شاهد و ناظرش بودم. من 1968 پاریس بودم، بحبوحه جنگ ویتنام که این ضد بشرا در واقع ما میدونیم مردم ویتنام ژاپن رو در جنگ دوم جهانی شکست دادن و به محضی که جنگ دوم جهانی تموم شد استعمارگرای سابق دوباره اومدن در ویتنام و میخواستن چنگ بندازن روی هندوچین به خاطر در درجه اول لاستیکای میشلن که یه شرکت فرانسویه، فرانسوی ها اومدن بعدش انگلیسی ها اومدن. در سال 1954 در ژنو کنفرانسی برقرار شد و قرار شد که حالا که پیروز شدن مردم ویتنام در جنگ دوم و ژاپنی های جنایتکار رو شکست دادن، در واقع رأی گیری بشه، انتخابات در ویتنام صورت بگیره، تا اینکه این کشور هرچی که مردمش تصمیم گرفتن. برای اینکه شکست در واقع هم فرانس هم ژاپنی ها و هم فرانسوی ها در دیم بلنفو به رهبری هاشیمین و حزب کمونیست ویتنام بود. اینا میپذیرفتن که رأی گیری بشه، انتخاباتی بشه در ارچود که در ویتنام. بنابراین ابتدا فرانسوی ها، بعد انگلیسیا، و از 1962 کم کم و کم کم عرض شود که در زمان جانسون فکر میکنم بله عرض شود نه در زمان کندیه، برای اینکه کندی در نوامبر 1963 من اومده بودم امریکا که در واقع کشتنش، حالا صحبت میکنیم که چرا کشتنش، موقعی که به اصطلاح رئیس جمهوری بخواد یک ذره خلاف دیدگاه این نویسندگان عمل بکنه، از ابراهام لینکلن گرفته تا کندی گرفته، هر کدوم از این رؤسای جمهوری که بخوان یک ذره این ور اون ور برن از پادرشون میارن. به هر حال امریکا وارد میدان میشه. موقعی که جانسون میاد، ما میدونیم کندی رو که میکشند، جانسون معاونش بر سر کار میاد. اون موقع دیگه من به اصطلاح گفتم امریکا بودم و شاهد و ناظر این قضایا بودم و همینطور این جنگ رو ادامه میدم. نیرو میفرستن تا بالاخره نیروهای امریکا در اونجا به 500,000 نفر. بمباران هایی که ویتنام رو میکنن در تاریخ سابقه نداشته، که این کشور رو سوراخ سوراخ میکنن. عزیزان تا همین الانش میلیون ها انسان هنوز به اصطلاح یا دستشون از دست دادن یا پاشون از دست دادن و 3 میلیون انسان رو اینا میکشن. تا اینکه 1968 حمله تت شروع میشه. عزیزان اگه به یادشون باشه در جنگ ویتنام، که مردم ویتنام با مقاومت عظیمی که میکنن اینا رو شکست میدن و در حمله تت میان تا نزدیکای سایگون. امریکا پیشنهاد صلح میکنه، عزیزان به یاد بیارن به اصطلاح چیزهای تاریخیه که در ایران موقعی که شکست میخورن و از روی در واقع به دلیل شکست و استیصال پیشنهاد صلح میکنن به مردم ویتنام به همین ترتیب. عزیزان این به اصطلاح مشاهدات تاریخی رو باید به یاد بیارن که این بار اول نیست که میان و پیشنهاد صلح میکنن در 8 آوریل به دلیل شکستشون. جنبش تت در ویتنام بنابراین قرار میشه در پاریس بیان و مذاکره بکنن. از ویتنام کی میاد؟ خانم تیبین. این زن انسان که تا اون موقع کسی نمیشناختش و معلوم بود که 20 سال 30 سال تمام در دهات ویتنام کار میکرده و به عنوان نماینده فرستادنش اونجا، یه زنه با 160 سانتی از طرف امریکا آوریل هریمن اومد با 190 قد 190 و نشستن پای مذاکره. همینطور که گفتم من اون موقع پاریس بودم که این مذاکرات داشت صورت میگرد. خانم تیبین پیروز شد و قرارداد باشون بست، قرارداد صلح. قرارداد صلح رو پذیرفتن؟ نپذیرفتن. و جانسون جنایتکار این بمبارون ها رو ادامه داد و بعدش که نیکسون اومد و آقای کیسینجر، این بمباران ها رو تبدیل به بمباران سفره‌ای کردن تا بالاخره مردم ویتنام مقاومت کردن و بالاخره اینا مجبور شدن از پشتبان سفارت عزیزان حتما عکساشو دیدن فرار بکنن. پس این یه مثال. من میخوام این مثالای تاریخی رو برای شناخت دشمن برای عزیزان بگم تا بعد برسم به شناخت خودمون. میرسیم به شوروی و فروپاشی شوروی و مذاکراتی که بین گورباچف، اینا رو هم من بارها و بارها اینجا تکرار کرد، یعنی گفتم و تکرار صدها بار باید تکرار بشه. شوروی خب به طرف افول رفت، من نمیخوام واردش بشم که چه وضعیتی در سالهای آخر به اصطلاح شوروی داشته و اینا، اون خودش یه به اصطلاح چیز ملانکولی به قول معروف آدمو افسرده و ناراحت میکنه. گورباچف تسلیم شد و پیشنهاد کرد که به اصطلاح با اینا آشتی بکنه. این در زمان در واقع عرض جورج دبلیو بوش، در زمان ریگان و بعد جورج بوش پدر عرض شد که، و قرار شد که با هم آشتی بکنن. یعنی در واقع قرار شد که اگر دوتا آلمان شرقی و غربی با هم یکی بشن، ناتو که در واقع تسلط بر آلمان در آلمان به اصطلاح جز پایگاه های مهم امریکا در ناتو بود، در واقع موقعی که امضا کردن گفتن که یک اینچ به طرف شرق نخواهد رفت. چی شد بعدش؟ ما میدونیم که چی شد. در زمان کلینتون جانی که در حقیقت در چیزای انتخاباتیش من دیگه دنبال کردم، این سفر دوم من بود که دنبال کردم که این با چه شعاری اومد بر سر کار، پاداش صلح، پیس دیویدن. و ما میتونیم یکی پس از دیگری کشورهای اروپای شرقی رو وارد ناتو کردن که ما میدونیم در 2008 میخواستن اوکراین رو هم وارد ناتو بکنن که این خط قرمز فدراسیون روسیه بود که من راجبش مفصل و از همه بهتر جان مرشایمر راجب این قضیه صحبت کرده که اون موقع عرض شد که سفیر امریکا که بعدن رئیس به اساس CIA شد بیل برنز، عرض شد که اون موقع سفیرشون بود و به اینا در واقع در نامه‌ای که به وزارت خارجه امریکا میمیسه میگه این یک خط قرمز روسیه است، فدراسیون روسیه است، دست به این کار نزنید، نگید که به اسلام میخواد اوکراین وارد ناتو بشه. کسی گوش نکرد و بر سر این چیزشون موندن. و ما میدونیم که در 2014 چه کودتای و چطور به اسلام نئونازی ها بر سر کار اومدن، شروع کردن به کشتار روس زبانان که در دونباس بودن به اصطلاح در شرق رونیه دنیپر، و بالاخره ما میدونیم که پوتین به کمکشون اومد و چه اتفاقاتی افتاد. میخواستم به اینجا برسم که پوتین پیشنهاد صلح کرد و ما میدونیم دو تا قرارداد بسته شد، مینسک یک و مینسک دو. یعنی در واقع اونایی که مذاکره میکردن ابتدا در مینسک بودن، بعدش اومدن به استانبول و داشت قرارداد بسته میشد که آقای جانسون نخست وزیر وقت انگلیس اومد و همه اینا رو به هم زد. بعدش هر چه بود که پوتین قبول کرد که به اصطلاح قرارداد مینسک رو بست باشون که در واقع صلح برقرار بشه تا زمانی که مردم دونباس تصمیم بگیرند که چه کار بکنن. البته شبه جزیره اسمت که جدا شد و اونو پذیرفت و بنابراین حالا عزیزان میگن که نباید مذاکره کرد، باید از مذاکره ترسید، که خود من راجب این قضیه بارها و بارها و بارها، لازمه اینجا من راجبه این که خود من این همه از مذاکره کردن در واقع انتقاد کردم. به چه دلیل؟ مذاکراتی که جناح روحانی، ظریف و اصلاح طلبا راجبش صحبت میکنن مذاکره نیست. عزیزان، دلم میخواد تفاوت بین مذاکره تا مذاکره رو فوق‌العاده اینا نکات ریز منتها تعیین کننده است. جواد ظریف و روحانی و اصلاح طلبا مسئلهشون مذاکره نیست، تسلیم بلا شرط ایرانه و اربابشون. مذاکره نیست، ما مذاکره داریم تا مذاکره. من الان یه مقدار مثالهاشو زدم، هم در مورد ویتنام هم در مورد اوکراین. بنابراین ما باید از هر مذاکره ای بدمون نیاد، انتقاد نکنیم، منتها از موزه قدرت. ملت ویتنام با موزه قدرت و پوتین هم به همین ترتیب، حالا کم کم که همین جوری داره پیشرفت میکنه، بگذاریم، نمیخوام. ولی تفاوت بین مذاکره تا مذاکره رو میخواستم برای عزیزان عرض بکنم. بنابراین هر مذاکره‌ای به اصطلاح بد نیست. بنابراین پوتین با اینا وارد مذاکره شد و اینا چه کار کردن؟ آیا به پابند موندن؟ بعدن تمام اینایی که زیر اینو، کشورهای اروپایی که زیر اینا امضا کرده بودن، هم فرانسه، هم آلمان، هم لهستان، بعدن خودشون اعلان کردن که ما اینو امضا کردیم برای اینکه نیروهامون رو تجدید قوا بکنیم، و بعدش ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد که موجب شده که الان جنگ در اوکراین حدود 4 ساله داره همینه. بنابراین این مثال ها رو برای اون آوردم که یک، ما باید بدونیم که با چه دشمنی روبرو هستیم و مطلقاً به اینا اعتماد نکنیم، به این دلیلی که من این مثالای تاریخی رو آوردم. حالا میرسیم به امروز روز و این حمله جنایتکارانه ای که به کشورمون کردن. ما میدونیم، قبلا راجبش صحبت کردم، من راجب سند کلین بریک بارها و بارها صحبت کردم که اینا، آقای نتانیاهو 1996 که به قدرت میرسه، در واقع به اصطلاح تصمیم میگیره، به این فکر میفته که نه تنها ملت فلسطین رو پاکسازی قومی بکنه، بلکه در این زمینه باید کشورهایی که از ملت فلسطین دفاع میکنن و یا خواهان در اونایی که طرفداری میکنن، کشورهایی که طرفداری میکنن، که حداقل ملت فلسطین در 20% از این خاکی که اشغال شده توسط اجنبی یه دولتی برای خودشون، مطلقاً به اصطلاح اینا تن به چنین چیزی و صحبت از این میکنن که باید این کشورهایی که طرفداری میکنن یا جانبداری از چنین سیاستی میکنن باید از پا در بیان، که بارها بازم صحبت کردیم که اینا توسط آقای لسلی کلارک که به پنتاگون میره و یکی از افسرهای ارشد بهش میگه که ما با قرار به عراق حمله بکنیم، بعدش بهش میگه که چرا باید به عراق، برای اینکه اون در 11 سپتامبر نقشی نداشته. و من اینجا از عزیزان در این حال مثلا دوباره باید یادآوری بکنم، برای اینکه من مقاله مفصلی راجع به مثلا خود 11 سپتامبر نوشتم که چطور دولت امریکا گذاشت 11 سپتامبر اتفاق بیفته برای اینکه بهانه‌ای به دستش بیاد به عنوان مبارزه یا جنگ علیه تروریسم، یعنی از پادر بردن همین 7 کشور که لسلی کلارک گفت که به اصطلاح ابتدا باید عراق رو از پادر بیاریم، بعدش سوریه، لبنان، هر شود که سومالی، سودان و هر شود که لیبی، که در واقع 6 تا از اینا رو از پادر بردن، مونده ایران که آقای نتانیاهو دست بردار نبوده از اینکه ایران رو، و ما میدونیم، اینم من جلسات قبل گفتم، که از کلینتون گرفته تا بعدش تا اوباما و غیره و غیره، از جورج، از همه اینا خواسته که به ایران حمله بکنن، هیچ کدومشون نپذیرفتن. که من دلایلشو توی برنامه هم گفتم که به چه دلیل اینا نمیخواستم، برای اینکه توی زیرزمین پنتاگون در واقع این امتحان شده بود دو بار که به حساب شکست روبرو میشن از نظر نظامی، یعنی اگه بخوان بیان و تهران رو بگیرن نیرو در خاک ایران پیاده بکنن، با شکست کامل روبرو میشن. تا بالاخره آقای نتانیاهو در 11 فوریه 2026 ایشون میره به چیز که من قبلا صحبت کردم و در اون زیرزمین معروف کاخ سفید آقای ترامپ رو راضی میکنه برای اینکه به ایران حمله بکنه، و اینا در 28 فوریه حمله میکنن به ایران با این تصور که موقعی که حالا عرض شود که ایران همینجوری مذاکره و مذاکره و مذاکره. راجب اون جنگ 12 روز من یادم رفت، ولی عزیزان میدونن در ایران در حال مذاکره بود موقعی که این ضد بشر را حمله کردن و این همه انسان به اصطلاح جانشون را از دست دادن، از سپاهیان و از هر شود که مردم و دانشمندهای اتمی و غیره و غیره. دوباره موقعی که به اصطلاح اینا حمله جنایتکار، باز در حال چیز که ما میدونیم در عمان همین آقای عرشبت که عراقچی در حال مذاکره بود، کلی هم آوانس داده بود، امتیاز داده بود بهشون، مخصوصا راجبه مسئله به اصطلاح اتمی که ممکنه چند سالی به اصطلاح متوقف بشه بعدش غیره و غیره. بنابراین و باز اینا حمله کردن، یعنی در واقع 25 و 26 هر شود که فوریه اینا در حال مذاکره بودن که 28 فوریه. حالا قبلش هم ما میدونیم که چه تظاهراتی راه انداختن و چه کردن، چطور چند هزار نفر جانشون از دست دادن. در حال اینا حمله کردن، میخوام به اینجا برسم که چه اتفاق تاریخی که من بارها و بار گفتم عدو شود سبب خیر. هم میدان و هم مردم قهرمانانه از کشور دفاع کردند. اینا به مدت 40 روز بمباران‌های وحشیانه کردند، مردم توی خیابون موندن. ما میدونیم روز اولی که این جنایتکارا حمله کردن، ابتدا مدرسه شجره طیبه رو در مینا و نزدیک به 170 طفل بیگناه رو کشتن این ضد بشرا، و بعد هم به محل کار آیت الله خامنه ای، و این انسان رو شهید کردن، عملا خود و خانوادش رو، همسرش رو، نوش رو، عروسش رو، که الان تابوتاش رو ما میبینیم که تابوت خودش در بالا و بعد در پایین تابوت این طفل، یعنی نوش هم اونجا هست. فکر میکردن که شهر از هم فرو میپاشه، برای اینکه هدف اینا، حالا اینم خودش یه نکته ایه که اصلاح طلبا و آقای ظریف و امثاله هم یک خطای عقلانی، یعنی عقلشون پارسنگ ور می داره و فکر میکنن که اگر تسلیم بلا شرط دشمن بشن خودشون به قدرت می رسن و امریکا و اسرائیل دست از سر ایران ور می دارن. نمی دونن که هدف صهیونیست‌ها چیه و اونم تک پاره کردن ایرانه، و ملت ایران اینو میدونن و به همین دلیل قهرمانانه از کشور دفاع کردن. اینا شکست خوردن، یعنی در واقع اون در اهداف جنایتکارانه اولیه‌شون که داشتن با شکست روبرو شدن، هم نیروهای مدافع کشور حملات جانانه‌ای هم به پایگاه‌های نظامیشون هم به اسرائیل و غیره و غیره کردن و واقعا اینا. و بعدش هم ما میدونیم تنگه هرمز بسته شد، قیمت نفت شروع کرد به بالا رفتن و بورس سهام داشت به اصطلاح نزول پیدا می کرد و غیره و غیره. تا حالا عزیزان به یاد بیارن من مثال هایی رو که زدم، فرضاً در مورد ویتنام، موقعی که اینا شکست میخورن میان و پیشنهاد صلح میکنن تا خودشون رو دوباره آماده بکنن. بنابراین در 8 آوریل پیشنهاد صلح میکنه آقای ترامپ. من اینجا باید چیز با برای این که نمیرسم، برای این که میخوام راجبه شناخت خودمونم و اینه که چرا هیئت نمایندگی و مذاکره کنندگان ایران ممکنه کوتاه بیان، به دلیل ضعف خودمونه که باید این ضعف رو برطرف بکنیم. راه حل مسئله ایران ترمیم سیاست های داخلیه. اگر من انتقادی به آیت الله خامنه ای در این موقع نامناسب دارم، به دلیل سیاست های داخلیشه. سیاست های خارجیش که پشت این موشک ها بوده، سیاست نگاه به شرقش، شناخت امپریالیزمش، همه اینا ما میدونیم داخل تعیین کننده است. اگر مردم الان به پا خواستن و در واقع اون نارضایتی ها رو که نسبت به شخص آیت الله خامنه ای داشتن کنار گذاشتن، به دلیل اینه که تضاد عمده از داخل به خارج. من اینجا بارها و بارها گفتم که ما یه سیاست داخلی داریم، یه سیاست خارجی، که اینا با هم تضاد دارن. یک زمانی هست که سیاست داخلی در واقع اون کفه ترازوش سنگین تره که تظاهرات دهه 1370 رو به وجود میاره، 78 رو به وجود میاره، 88 رو به وجود میاره، 96 رو به وجود میاره، 98 رو به وجود میاره، جنبش یا خیزش مهسا رو به وجود میاره. در تمام این موارد جنبه اصلی و این تضاد ترازوی سیاست های داخلی مطرحه که ما میدونیم چه شعارهایی اونجا مطرح شد. حمله دشمن این تضاد رو جابجا میکنه و مسئله خارجی جنبه تعیین کننده در این تضاد دیالکتیکی در واقع به وجود میاره و مردم میان و از همین حکومت، از همین دولت، از همین آیت الله خامنه ای که این همه بهش انتقاد داشتن، اینا رو کنار میذارن و دور پرچم ایران حلقه میزنن و در نتیجه و از اون موقع به بعد میدونن که آیت الله خامنه ای چه خدمتی به سیاست خارجی ایران کرده، هم نگاه به شرقش، هم این موشک ها، هم حمایتش از سپاه پاسداران و گذاشتن یه بودجه کافی در اختیار اینا که یک چنین سیستم دفاعی به وجود بیارن. بنابراین جنبه دیالکتیکی قضیه از نظر به اصطلاح جنبه تعیین کننده به طرف سیاست خارجی برمیگرد. بنابراین مختصر کنم، دشمن شکست خورده. بعضیا در میان تو این برنامه های جنجالی که دارن، نمیخوام راجبشون صحبت کنم، که آره کجا جان مرشایمر گفته که ایران پیروز شده، کجا، بیخوده. من به جان مرشایمر اعتقادی ندارم، به تریتا پارسی اعتقادی ندارم. دشمن شکست خورده، اینو باید تشخیص بدیم. حالا از این به بعد چه کار باید بکنم؟ دشمن پیشنهاد صلح و آشتی میکنه در 8 آوریل و ایران تا مدتی ساکت میمونه، بعدش یک پیشنهاد 10 ماده‌ای مطرح میکنه که من بارها و بارها اینو اینجا مطرح کردم که واقعا این پیشنهاد 10 ماده‌ایش تمام خواستهای ایران رو در بر میگیره، از مسئله اتمی گرفته، از مسئله تنگه هرمز گرفته، هر چود که پولای بلوکه شده و غیره و غیره. مذاکرات شروع میشه از اون موقع. باز هر چود که من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، بنابراین حالا از اینجا به بعد انتقادی که هست، چرا وارد مذاکره شدید؟ اصلا چرا وارد بازم مذاکره با این جنایاتی، با اینکه رهبر ایران رو اینا شهید کرده بودن امثال ما، چرا اصلا وارد مذاکره شدی؟ اگه وارد مذاکره نمی شدم چه اتفاقی می افتن؟ این عزیزان باید فکر اینا هم بکنن. بدون تردید حمله می کردن. عزیزان دقت بکنن که خطری که متوجه اقتصاد امریکا و خود دونالد ترامپ و دولت شده بود، حیاتی بود براشون. موقعی که رفت به پاریس با این جمع 7 گفت که من نمیخوام هربرت هوور بشم، علت این که پای این تفاهم را امضا کردم، نمیخوام دوباره یک بحران 1929 به وجود بیاد، برای اینکه به اون طرف داشت میرفت. آیا ساکت مینشستم؟ هیچ وجه ساکت نمینشستم. و به نظر من این بار من مثال جنگ ایران و عراق رو بسازدم که ایران موقعی دست بالا رو داشت امضا نکرد، هم در 1982 1986 تا بالاخره 1988 چه بر سر ارتش ایران اومد. یعنی موقعی که دست بالا رو داشت دولت ایران امضا نکرد، یعنی به اصطلاح آشتن. اینجا در واقع یک نمونه دیگه از این قضیه است. ایران دست بالا را داشته و در نتیجه، حالا گفتم بعضیا میتونن، برای اینکه من به اصطلاح بحثاشون رو شنیدم، که اگه ما امضا نمی کردیم و تنگه هرمز بسته میشد، قیمت نفت سر به آسمان می کشید، بورس سهام از هم فرو می پاشید، که خود من در واقع به سال طرفدار این قضیه بودم. ولی الان تجربه به ما نشون میده. من بارها با بارها گفتم علی رغم این که به این عقیده بر این عقیده بودم، این همین روزها و ماها و هفته ها خود آدم چیز یاد می گیره که اگه این امضا نمی شد چی می شد. به نظر من امکان داشت که به دلیل خطر حیاتی که براشون داشت به جاهای حیاتی ایران میتونستن حمله بکنن. حالا نه تنها به اساس نیروگاه های برق، آب، آیا نمیتونستن به رآکتورهای اتمی حتی بوشهر حمله بکنن؟ به بعضی از صدهای ایران حمله بکنن؟ برای که گفتم داشتن اینا مستأصل می شدن و نمی تونستن اینو تحمل بکن. این یه چیزیه که عزیزان می تونن منو به چالش بگیرن، ولی نظرم اینه که اگه این امضا نمی شد، در واقع یک چنین اتفاقاتی می افتاد. و اما حالا که امضا شده، همش قابل، هیچ کدومش به جز ماده 5ش قابل اجرا نیست. من نمیخوام وارد تک تکشون بشم که اینا مطلقا نباید این هیئت نمایندگی مردم ایران و غیره و غیره پابند به این تفاهم نامه باشن. یک شکست متوجه اینا شده و اونم عبارت از تنگه هرمزه. تنگه هرمز به عزیزان عرض بکنم، چون بعضی ها میگن الان تنگه هرمز باز شده، دارن اینا ذخایرشون رو دوباره تکمیل میکنن و دارن خودشون رو مسلح میکنن و به اصلا آماده میشن. آره ممکنه جنگ دیگه ای بشه، ولی تا جایی که من میدونم تنگه هرمز باز نشده. عزیزان برن و آمار کشتی هایی که از اونجا میگذره نگاه بکنن. به طور متوسط بیش از 130 کشتی قبل از این جنگ از سنگه هرمز میگذشته. آخرین آمار بین 35 تا 40 کشتیه و اون وقت این 35 تا 40 کشتی چه کشتی هایی هم؟ کشتی هایی هم که بسیاریشون میرن به چین و چون در عرض این 60 روز به اصطلاح تحریم روی فروش نفت ایران رو برنداشتن، بسیاری از این کشتی هایی که داره میره نفت ایران رو که به چین و جاهای دیگه داره میبره. بنابراین ایران تنگه هرمز رو ما میدونیم که با عمان هم قرارداد بسته و کاملا عمان هم پذیرفته که به حساب مدیریتش. من ماده 5 رو برای عزیزان میخونم که چه اهمیتی داره و اگه هیچ چیز رو که به نظر من هیچ کنم از مواد دیگرش، حالا راجع به بند 1 صحبت خواهم کرد که عرصت چطور به اصطلاح این جنایتکارها زیر پا گذاشتن. بند 5 میگه که تسهیل عبور کشتی های تجاری. یعنی چه؟ یعنی کشتی های نظامی نمیتونن برگرن، کشتی های اسرائیلی و یا دشمنان ایران نمیتونن بگذرن، یعنی ناوگان پنجم امریکا برباد است. ممکنه بعضی از عزیزان متوجه نباشن که خلیج فارس خلیج امریکایی بوده با ناوگان پنجمش که مسلط بر خلیج فارس بوده. تازه خلیج فارس شده خلیج فارس شده. بنابراین کشتی های تجاری توسط ایران عرشبت که با هماهنگی ایران و عمان، به نظر من این تعیین کننده است. با وجود آن که این تفاهم نامه امضا شده، هیچ کدوم از این مواد 14 گانه بهش عمل به نظر من امریکا نخواهد کرد، عهد شکنی خواهد کرد و ممکنه خودش رو برای حمله آینده آماده بکنه. ولی تنگه هرمز، یعنی در واقع دولت امریکا و شخص ترامپ، زیر سندی رو امضا کرده که تنگه هرمز رو ادارش رو به دست ایران میسپره. دلم میخواد زیر این خط بکشم و این تعیین کننده است. آنچه که اینا ازش وحشت دارن به دلیل در واقع حماقت، جنایت یا هرچی، بالاخره به حساب اداره تنگه هرمز رو به دست ایران سپردن و به نظر من سپاه پاسداران تجهیزات اونجا داره که توان اداره شو داره و هر نیرویی که بخواد به اصطلاح اونجا تجاوز بکنه، که حالا فرانسه و انگلیس دوتا عرشبت که از این کشورهای ورشکسته واقعا میخوان بیان و چیز رو باز بکنن. در این حال اگر تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز میگذرن با این خصوصیاتی که گفتم، برای اینکه بعضی دیگه از عزیزان میگن آره این تنگه هرمز هر شبت که بازش کردن به اصلاح چیز کردن، علت اینکه اجازه دادن برای اینکه قیمت نفت بیاد پایین، در نظر نمیگیرن که ایران داره نفتشو طوری میفروشه که میلیارد میلیارد داره در واقع پول به دست میاره، وضعیت اقتصادی مقدار شاید روش اثر داشته باشه. ولی تنگه هرمز باز نشده و به نظران نباید، سپاه پاسداران نباید بذاره که باز بشه. این اون چیزیه که ایران نباید، چند چیز رو ایران مطلقا نباید راجبش مذاکره بکنه. یکی تنگه هرمزه، یکی عرصبت که موشک هست که اصلا اینا جرأتشو نکردن که مطرح بکنن، و یکی مسئله عرصبت که مسئله اتمیه که به نظر من غنیسازی اورانیوم جز اون چیزایی که حقوق اولیه از نظر قوانین بین المللیه که نباید ایران کوتاه بیاد. بنابراین این به اصطلاح میخواستم تا اینجا یک سلسله نکاتی رو که خود من راجبش فکر کردم که اگر این تفاهم نامه امضا نمیشد، که در واقع عزیزانی که مخالف به اصطلاح و الان حمله میکنن هم به آقای قالیباف هم به علی هرچود که عراقچی و امثالهم و امثالهم، اگه امضا نمیشد چی میشد؟ یک، دو، الان که امضا شده تنگه هرمز بسته نشده، بلکه ایران داره ادارش میکنه زیر نظر ایران. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که در واقع حق العبور وسا کارمزد، حالا هرچی اسمشو بذاریم، ولی اسم عوارض رو دیگه برداشتن که وسا طول برداشتن اونو. بنابراین این دستاورد بسیار بسیار، حالا از این نقطه به بعد چه کار باید بکنن؟ به نظر من مهم از اینجا به بعده که باید به جای اینکه موس موس کردن برای 6 میلیارد دلار امسالهم، باید فروش نفت رو بالا ببرن، از همین کنترلی که ایران روی تنگه هرمز داره باید استفاده بشه که چندین برابر. ولی این چون وقت داره میگذره، تا اینجاش راجب شناخت دشمن بود، حالا شناخت خودمون. و اونم عبارت از اینه که آقای عراقچی رو بهش انتقاد میشه، بسیار جالب، به نظران باید هم انتقاد بشه، برای اینکه در مسئله برجام فقط ظریف نبوده، ایشون هم دست داشته و این یک ترکمانچای واقعی بود. آقای قالیباف با اون سابقه ای که داره، بانک توی سپاه پاسداران بوده، الان مثلا یکی از کارهای زشتش عبارت از اینه که مجلس رو تعطیل کرده و نمیذاره که باز بشه. بنابراین به اینا انتقاد هست 100% و باید انتقاد بشه. منتها اینا دست پرورده کیان و چیان، در چه نظامی، در چه حکومتی، در چه رژیمی اینا تربیت شدن؟ من نمیخوام راجبه الان، موقعش نیست، در این روزهایی که پیکر آیت الله خامنه ای 15 تا 20 میلیون انسان که متحد شدن با هم دارن ازش تجلیل میکنن، برم روی تاریخ، برای اینکه تاریخ جمهوری اسلامی رو من قبل از اینکه خمینی به قدرت برسه دنبال کردم، از تو زندان قصر و بعد زندان اوین، با اونایی که آزاد شدن توسط سواک میدونم کیا بودن و رفتارشون با خود من چی بوده و غیره و غیره. بنابراین نمیخوام وارد این تاریخچه بشم که دردناکه، ولی ملت ایران نباید فراموش بکنه که چرا اگر عراقچی و یا هر شود که قالیباف ضعف دارن، کوتاه اومدن، رفتن پای مذاکره، این تفاهم نامه را امضا کردن. چرا؟ دلیلش اینه که نقطه ضعف دارن، دلیلش اینه که توی این رژیم تربیت شدن. ما فقط اصولگراها رو نداریم، اصلاح طلبها رو داریم که در واقع پدر بزرگشون هاشمی رفسنجانی بوده و دو تا نوچه داشته، یکی از نوچه هاش خاتمی بود، یکی هم روحانی. ولی هم خاتمی هم روحانی بچه های چی و از کجا اومدن؟ از زیر بوته که نیومدن. همین روحانی جانی موقعی که در مجلس اول بود گفت که چوبه های دار رو نباید تو دانشگاه ببریم، نباید تو زندان، باید بر سر هر کوچه و بازار بذاریم. فامیلش رو عوض کرد و از خمینی امام درست کرد. اینان یعنی سیستم که من همیشه به عنوان رژیم ازش اسم بردم. نمیخوام وارد جزئیات دیگه‌ای بشم که اینا با چه کسایی، شخص خود خمینی، شخص هاشمی رفسنجانی و بعدش اینا یه عده از بهترین جوانای ما رو چطور به دانشگاه‌های شیکاگو فرستادن برای اینکه قوانین میلتون فریدمن و فردریک هایک رو بیارن در ایران پیاده بکنن که کردن و در نتیجه در این چه کسی اصل 44 قانون اساسی رو برداشت که این یه نوع دعوت از دوست‌ها، قاچاقچی‌ها، این اولیگارشی اقتصادی رو که آورده، این فساد که در مغز و استخوان رژیم، کی اینا رو به وجود آورده؟ همین رژیم، همین حکومت، همین نظام. بنابراین خودمون رو هم باید بشناسیم. اینه که من می‌خواستم در واقع به اینجا برسم که ما باید، درسته که الان دشمن خارجی جنبه غالب این به اصطلاح تضاد رو جنبه تعیین کننده پیدا کرده و دشمن این خطای فاحش رو کرد که به ایران حمله کرد، مردم رو با هم متحد کرد، حداقل بخش عظیمیش رو، نمیخوام بگم که هم هنوز که هنوز مخالفینی وجود داره، متحد کرد و بعدش هم البته به دلیل به نظر من هوشیاری خود آیت الله خامنه ای این سیستم دفاعی اینجوری درست شد و به اصطلاح از پاسداران اینطور حمایت کرد و تقویتشون کرد که بتونن از کشور دفاع بکنن و موقعی که بساز سیاست خارجی جنبه یه تعیین کننده از نظر دیالکتیک پیدا کرد وارد میدان شدن و ایران رو نجات دادن. بنابراین میخواستم به عزیزان، من راجع بیشتر برنامه صرف این شد که دشمن را بشناس، باید خودمون را هم بشناسیم. الان موقعش نیست که من راجع به، برای اینکه تعداد زیادی از به اصطلاح برنامه های من صرف این شده که اصلا خود به اصطلاح بر سر انقلاب پرعظمت 1357 چه رفت و چه کسانی برش مسلط شدن و بعدش چه کار کردن، در 10 سال اول چه کار کردن، چه جوانایی رو اینا اعدام کردن. فرزن آیت الله منتظری مخالف این اعدام ها بود که بعدش خمینی گفت این یه دهاتیه بذاریتش کنار. حالا باید بپرسیم آیت الله خامنه ای آیا با این و اینا مخالفت کرده با این اعدام ها؟ اینا چیزاییه که گفتم در این حال که ما دشمن رو میشناسیم باید خودمون رو هم بشناسیم، نقاط ضعف خودمون رو باید دریابیم و بعدش باید در فکر علاجی باشیم. که میخوام به اینجا برسم که این نقاط ضعفی که به وجود اومده و یک مشت دزد، قاچاقچی، محتکر، ضد ایرانی. عزیزان آخرین صحبت آقای حسین راغفر رو گوش بکنم. من اعداد ارقامی رو که ایشون نقل قول کردن اصلا دود از کله آدم بیرون میاد. بیش از 500 میلیارد دلار این دزدهای ایرانی در دبی سرمایه گذاری کردن. حالا دبی اینا رو پس میده؟ کی پشت ایناست؟ موقعی که یک کسی حکم حکومتی میکنه و اصل 44 رو ور میداره، کی میاد تو میدون؟ قبلش 4000 5000 نفر رو اعدام کرده میلیون ها انسان رو تارمار عرصه که خارج کرده، طرف احمدی نژاد رو گرفته، یه آدم جاسوس موساد، چه انتظار داری؟ اینه که به طور متوسط از آقای لیلاز من نقل قول بکنم که در حال حاضر همین شرکت های حالا دولتی خصولتی خصوصی هرچی که برای اینکه اینا قاطی پاتی هن، یک مش دوز در رأسشون قرار دارن، اونایی که حکم میتونن حکم حکومتی صادر بکنن و در رأس این حکومت هستن و حکمشون حکمیه که باید اجرا بشه، چرا فکر به این الان فرزند آقای مجتبی که میگه آره من موافق نیستم ولی شما برید هر کاری دلتون میخواد بکنی، آیا این رفع مسئولیت نیست؟ حالا یه دفعه قانون اساسی بزرگ شده، قانون اساسی رو اینا همینطور که گفتم برای بستن 100 روزنامه و مجله در مجلس ششم، در مجلس ششم قرار بود قانونی بگذره که یک، اونایی که در واقع حالا یا محکومیت دارن یا به اصطلاح در حین انقلاب برخلاف به اصطلاح چیز بودن، اینا اگه بیان بخشیده بشن، یکی دیگه هم قانون مطبوعات با حکم حکومتی 100 تا، حداقل 100 تا، برای اینکه در زمان هاشمی رفسنجانی حداقل یه تعداد زیادی روزنامه و مجله باز شده بود. پرستن اینا یعنی اون وقت با حکم حکومتی اصل 44 هم برداشته میشه. این دعوت از دزدهاست، برای اینکه ما وضعیتی نداریم. شما موقعی که این همه انسان رو اعدام بکنی، 5 میلیون انسان رو به کشورهای خارج تارمار بکنی، معلومه که کی باقی میمونه. همین موسی غنی نژاد ها و فریدون مجلسی ها و حسین مرعشی ها و عرشبت که برادران نیلی ها و محمود سریع القلم ها و صادق زیبا کلام ها، اینا میان تو میدون. حالا در پشت اونا هم یک عده دزد به اصطلاح اولیگارش میان و قدرت رو میگیرن. بنابراین خود سیستم، خود رژیم، خود حکومت نقطه ضعف و نقاط ضعف خطرناکی داره که در نتیجه آدمایی مثل قالیباف رو تربیت میکنه، آدمایی مثل ظریف رو و غیره و غیره. همین تاج‌زاده که این همه ازش به اصطلاح چیز میکنن، خودش میگه که چطور با موتورسیکلت میرفته و مجاهدین و چپ ها رو شکار میکرده و میداده به دست به اصطلاح مأمورین برای اینکه بعداً حلق‌آویز بشن و یا تیربارون بشن. عزیزان من نمیخوام این درد دلا رو باز بکنم. من اهواز که بودم، ما تابستونا توی پشت بون میخوابیدیم، روزی نبود که سپیده دم قبل از سپیده دم رگبار مسلسل و تکتیر رو نشنوم. بدن من به لرزه در می اومد. چه انسانهایی رو کشتن که من فقط دو تا شف در چند نفر دیگه شما می شناختم، مهدی علوی و دکتر ندیم ایسا. مهدی علوی که دوست ارجمند من بود، کار سیاسیم رو با مهدی علوی شروع کرده بودم. دکتر نریمیسا دانشجوی من بود که به خاطر عشقی که با مردم دهات داشت میرفت اونجا، گرفتن هر دوشون اعدام کردن. اگه بخوایم بفهمیم که چرا قالیباف ها و عراقچی ها کوتاه میان، چون شلوارشون زرده، به دلیل اینکه توی این رژیم تربیت شدن، بالا اومدن، بنابراین حالا دشمن اومده مردم ایران به عنوان یک مردم قهرمان، من تحت تأثیر قرار گرفتم علی رغم تمام این چیزایی که وجود داره، دست به دست هم دادن به این کشور رو محافظت کردن ازش. این دلیل نمیشه که این حکومت، این نظام، این رژیم نباید خودش رو اصلاح کنه. نظرم اینه که مردم همینطور که در برابر دشمن ایستادن، باید روی همین جناب مجتبی فشار بیارن که تو به جای اینکه به اصطلاح نمیدونم بگی که من موافق نیستم، ولی بروید و هر کاری دلتون میخواهد بکنید، باید وارد میدان بشه، باید چند صد نفر یا چند هزار نفر از این دزدهای غارتگر رو آقای لیلاز بازم مثل آمار دیگه ای که اینا مثل کف ایران اقتصاد دونای تاپی داره. من از عرشبت که ابراهیم رزاقی اینجا نقل قول کردم، راه رو ابراهیم رزاقی در ابتدای انقلاب نکته به نکته و سطر به سطر به این رژیم، به این حکومت میگفت که چه کار باید بکنی. دقیقا رژیم به رهبری یه آدم جانی مثل هاشمی رفسنجانی و دنباله هاش عکس اون عمل کرد. جوانا رو فرستاد به عرشبت که دانشگاه شیکاگو، برای اینکه مکتب شیکاگو رو مثل پینوشه، در واقع یه پینوشه دیگری بود و اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده. آیا اینا طبقه کارگر ایران رو میذارن اول ماه می رو اجرا بکنه؟ آیا میذارن سندیکا داشته باشه؟ آیا یک ذره امنیت شغلی براش به وجود میارن؟ نزدیک به 90% از کارگرای ایران پیمانی هم، مثل کارگرای امریکا، کشور اربابشون هم همینطوره که افتادن دنبال این آدم جانی ترامپ، به خاطر اینکه اینجا هم بعد از اینکه از 1973 به بعد قوانین میلتون فریدمن و فردریک فون هایک رو پیاده کردن، میلیون 30 میلیون به قول کریس هجز 30 میلیون کارگر امریکایی رو سفید پوست ماهر به خاک سیاه نشوندن، طلاق دادن، مشروب زدن، به مشروب زدن، به پورنوگرافی زدن، به آدم کشی زدن، به خودکشی، و جامعه رو به وجود آوردن که روزی نیست که چند تا قتل صورت نگیره و چند تا آدم کشته نشن. حالا اصلاح طلبان میخوان یه بهشت از اینجا بسازن، باید بیان و نگاه بکنن که این بهشت داستانش چیه. هاشمی رفسنجانی همون قوانین رو در ایران پیاده کرد که عرض شود که 1973 توسط میلتون فریدمن و فریدریک فون هایک و تمام به اصطلاح صنایعشون رو امریکا رو به اساس صنعت زدایی کردن و فرستادن به خارج، و بعدش همینطور که گفتم رژیم، سیستم از یک طرف صنعت زدایی شد و از طرف دیگه مالی شد و بعدش هم ما میدونیم از کی نظامی شده. راجع به اینا من قبلا صحبت کردم که در واقع از جنگ دوم جهانی اینا تصمیم گرفتن که بودجه نظامی نه تنها پایین نیاد، اساساً نگاه بکنن که در زمان کارتر بودجه نظامی چی شده. الان نه 1 تریلیون بلکه 1.5 تریلیون سال آینده خواهد شد. این دوتا نیروی جهنمی، یعنی سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی، اینا دست به دست هم دادن و اینا میتونن تمام سیاستمدارا رو از کاخ سفید گرفته تا کنگره گرفته تا دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه ها گرفته تا دستگاه های ارتباط جمعی گرفته تا رگ و ریشه ها. عزیزان دقت بکنن که برای ماده اول که قرار بوده در همه جا آتش بس بشه و نیروهای چیز از لبنان برن بیرون تا این چند دقیقه که راجع بچه ما میدونیم که این تفاهم نامه به رهبری جدی ونز صورت گرفت و میدونیم که چه صحبتهایی نیش زد به اسرائیل و انتقاد کرد و امثال و امثال. خود ترامپ هم در اومد گفت که مردم دنیا از تو نفرت دارن، از اسرائیل نفرت دارن، از ما هم به همین دلیل نفرت دارن، که واقعیته. عزیزان دقت بکنن که یکی پس از دیگری الان به اصطلاح اینایی که به انتخابات اولیه داره صورت میگیره افراد ترقیخواه و به اصطلاح عملا سوسیالیست بر سر کار میان، بر سر مسئله فلسطین دارن چیز میشن. یعنی چهره امریکا داره کم کم و کم کم عوض میشه، برای اینکه وضع کارگر اینجا کارگرا وحشتناکه واقعا. این هر شبت که این مزخرفات لاتایلات لجنالودهی که CNN و یا نیویورک تایمز، نمیدونم به عزیزان گفتم یا نه، مقاله های نیویورک تایمز و CNN رو عزیزان امروز بخونن که راجع به این به اصطلاح مراسم که به اصطلاح تشییع آیت الله خامنه‌ای چه چیز لجنی نوشتن. به هر حال این آقای جدی ونز که به پشتیبانی اون بخش از جامعه امریکا که در واقع مخالف این سیاست ها امضا شد تفاهم نامه در 17 ژوئن، چند روز بعدش در 25 دونالد ترامپ روبیو رو فرستاد به منطقه، رفت به کویت، امارات، بحرین. به عربستان نرفت، دلخور از عربستان، برای اینکه یه مقدار تمایل به ایران نشون داده. یک به اصطلاح اعلامیه شداد و غلاظ علیه ایران، ولی به اون اکتفا نکرد. برگشت به وزارت خارجه دولت لبنان، نمایندهش یه زن خودفروشه و عرشبت که و دولت اسرائیل قراردادی بست، هدفش عبارت از تفاهم نامه بود، برای که در واقع از بین بردن همون بند اول تفاهم نامه. بنابراین حالا اینا پلیس خوب و پلیس بد میتونن باشن، ولی واقعیت اینه که منافع امریکا در این نیست که این طور به ایران حمله بکنه، بلکه منافعش در اینه که رابطه یا عادی با ایران داشته باشه، سرمایه گذاری در ایران بکنه. هرچبت که بنابراین در حالی که صهیونیست ها که نمیذارن سرمایه های مالی، سرمایه های چیز، همه اینا رو میخرن و در نتیجه امکان نداره که بذارن این تفاهم نامه به اصطلاح به جایی برسه. بنابراین صحبتم رو میخوام به اینجا برسونم که الان چه کار باید بکنیم. تفاهم نامه امضا شده، از همون ماده اولش صهیونیست‌ها نمیذارن، ولی تنگه هرمز زیر مدیریت ایران و عمان باقی خواهد موند. این اون برگ برندهیه که به هیچ وجه نباید ایران از دست بده و با تمام قوا باید از این از خاک میهن، برای اینکه واقعا بخش اصلی در خاک میهن ماست، اون 12 مایلی که به اصطلاح از ساحل به دوره. خوشبختانه با عمان، ایران با عمان صحبت کرده و به نتایجی رسیدن، توافق کردن برای ادارش. حالا ریزکاری هاش هنوز باقی مونده، ولی روبیو که نوکر خانزاده در واقع صهیونیست هاست، من نمیخوام وارد خود و خانوادش کیان و چیان اینا، یک آدم فاشیست صهیونیست مزدوره واقعا، اومد و بعد برای از بین بردن به اصطلاح تمام این تفاهم نامه، این قرارداد خانمان برانداز این آقای جوزف آون و نمیدونم این آقای سلام، کشورشون رو فروختن واقعا. که آره، از یه طرف حزب الله باید خلع سلاح بشه و از طرف دیگه اسرائیل هم اونجا بمونه، و در نتیجه آقای نتانیاهو قهقه و بهبه. ولی این قابل دوامه؟ حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که خود اسرائیل تمام این برنامه های نسل کشی که داره در غزه میکنه، نسل کشی و آدم کشی که در خاک لبنان میکنه، حالا در سومالی لند میخواد به هر شبت که چیز هم حمله بکنه، به یمن هم میخواد حمله بکنه، و این حمله جنایتکارانه ای که به ایران کرده، اینا پیروز میشن؟ به هیچ وجه اینا پیروز نمیشن، برای اینکه جامعه اسرائیل از درون به نظر من به طرف یک افول و از هم پاشیدگی داره حرکت میکنه. بنابراین به نظر من الان ایران هنوز که هنوزه، علی رغم تمام انتقاداتی که به نظر من خوبه و به اصطلاح برای اینکه فشار بیارن، و ما میدونیم مجلس خبرگان هم 68 تا از 88 تا امضا کردن که دست از پا خطا نکنن، آقای عراقچی و آقای هرشبت که قالیباف، همه اینا مثبته، ولی ایران هنوز که هنوزه دست بالا رو داره، باید تنگه هرمز رو نگه داره و خودش رو برای حمله احتمالی آینده امریکا باید آماده بکنه، برای اینکه از این ضد بشرا هیچی بعید نیست. وقت من تمامه عزیزان، این صحبت ها رو و این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب، امیدوارم که کمک عزیزان برسه. ساعت 9 هر شب که برنامه تکرار میشه و بعدش به یوتیوب، رامبل، اینستاگرام، تلگرام و mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.